حس چشایی آدمی.
جوزی از تغییر فرار میکرد و احساس تأسف من برای او فرقی به حالش نداشت. او دیگر به رستوران ما نمی آمد و من هم نمی توانستم حسابهای بانکیش را مسدود کنم. هرچقدر هم که می گفتم او تفکرات سرمایه‌داری دارد فایده ای نداشت، چرا که او سرمایه‌داری بالفطره بود. برای همین او را به حال خودش گذاشتم. درخت انقلاب که یک شبه به بار نمی نشست. همین که او سر به راه شده بود دیگر گله نمی کرد که غذاهای سوجو آن طعم قدیم را ندارد یا برای انتقاد به اتاقم هجوم نمی آورد کافی بود. البته که جوزی دیگر نمی توانست انتقاد کند. او هرگاه به من می خورد مثل آبری غریبه حتی سرش را هم تکان نمی داد و همچون خروسی پیروز در مبارزه سینه و شکمش را که دوباره برآمده شده بود جلو می داد و از مقابلم عبور می کرد. او انقدر خشمگینم می کرد که به نفس می افتادم. آنچه بیشتر خشمگینم می‌کرد این بود که کسانی که جوزیه را در خواندن این نوا همراهی می‌کردند، افرادی که می‌گفتند رستوران ما دیگر فقط اسم رستوران غذاهای معروف سوجو را یدک می‌کشد، کیفیت خوراکش پایین است و تنوع کمی دارد و شیوه خدمات رسانیش هم بد است. البته که 90% این آدم ها از طبقه سرمایه‌دار نبودند. بعضی هایشان کارمند و کارگر، بعضی هایشان هم زنان و مردان سال خورده بودند. این حرف ها توی کتم نمی رفت. تازه یک سال از اصلاحات گذشته بود. چطور ممکن بود آن همه تحسین ناگهان به مخالفت تبدیل شود؟ اینجور مواقع ابتدا لبهایم را به هم می دوختم و پس از اندکی صبر برایشان توضیح می دادم. مثلا یک بار به چنین موردی برخوردیم. مادر جان کمتر گله کنید. پارسال اصلا می توانستید بیایید اینجا و غذا بخورید؟ اما حالا دارید دنیای دیگری را اینجا تجربه می کنید. دنیای دیگر را تجربه کردیم و تمام شد. حالا دلمان غذا می خواهد. بعد چند اسکناس درشت را توی دستش تکان داد و گفت اینها را پسرم برایم فرستاده و تأکید کرده خودم را تقویت کند. من هم وقتهایی که خوشحالم میایم رستوران شما تا خودم را تقویت کنم، اما فقط باد شکمم تقویت می شود. خودم بهتر از این می توانم غذا بپزم. ناگهان یاد کند بیشی ها افتادم و نتوانستم جلوی زبانم را بگیرم. پس از این به بعد خودتان غذا بپزید. چیزهایی که خودتان میپزید بیشتر به دهانتان مزه میکند. عصبانی شد و گفت تو؟ این حرف تو مرا یاد کسانی میاندازد که قاچاقی مغازه باز کرده اند. اگر خودم غذا بپزم پس شما به چه دردی میخورید؟ فقط الکی حقوق میگیرید؟ بانو کنین هم وارد بحث شد. مغازه قاچاقی دیگر چیز؟ حرف دهانت را بفهم. داری به یکی از نهادهای سوسیالیسم تهمت میزنی؟ من سری جلوش را گرفتم. بسیار خوب، بس است. خانم شما هم عصبانی نشوید. اگر غذای ما راضیتان نکرده پولتان را پس میدهم. در مقابل کارمندها اما اینقدر تعارف نمی کردم. یک بار به یکی از آنها گفتم رفیق، به مأموریت آمده ای، درست است؟ بله، از پکن برای مأموریت به اینجا آمده ایم. آوازه غذاهای سوجو را شنیده بودیم. رستوران شما هم که خیلی معروف است. برای همین آمدیم اینجا تا طعم غذاهای اصیل سوجو را بچشیم. اما شما این دلخوشی را از ما دریغ کردید. بله رفیق، این دلخوشی خوبی است. اما مگر شما در روز چند ماهو می توانید برای غذا بدهید؟ یعنی نمی توانیم از پس خودمان بر بیاییم؟ دیگران دوره گذشته که دستمزدها را به اقساط می دادند. ما حالا می توانیم بیشتر خرج کنیم. اما فرهنگ زندگی سخت و بی‌آلایش باید حفظ شود. از تذکر شما متشکرم. اگر زودتر می دانستیم یک بقچه غذا هم زیر بغل می گرفتیم و بعد به سوجو می آمدیم. اگر اینطور حساب کنیم پس وجود رستوران شما هم زیادی است. بعد هم آستینش را تکان داد و رفت. نفس عمیقی کشیدم و با خودم گفتم او هم تفکرات سرمایه داری پررنگی دارد و بعد از چند سباهی که از تغییر شیوه پرداخت دست مزد می گذرد دلش می خواهد با اتکا به ثروت اندک خود آقایی کند و ارباب شود. اما در مورد رستوران ما به راستی که کمی مشکل داشتیم. وضعیت اقتصادی مردم در آن سالها بهبود یافته بود. کشاورزان هر سال غنی‌تر و دستمزد کارگران بر اساس رتبهشان بیشتر می‌شد. کارمندان هم که با سیستمی جدید حقوق می‌گرفتند. ارزش یوان هم بالا رفته بود. گوشت فقط کیلویی 12 یوان. بذر چای معطر هر کدام 1 فن. یعنی 1/10 ماو، 1/100 ین. 2.5 لیانگ شراب یانگخه داچو 2 ماو 2 فن بود. اکثر مردم مرفه شده بودند. غذاهای عوام پسند را پس می زدند و فکر می کردند چیزی که به عامه مردم تعلق داشته باشد خوب نیست. سیگارهای مارک زحمت کشان هم دیگر به نظرشان خوب نمی آمد. من می خواستم به خلق زحمت کش خدمت کنم، اما همین خلق زحمت کش از من انتقاد می کردند. بعضی سر میز غذا انتقادشان را می گفتند، اما بیشترشان تمایل نداشتند خودشان را به زحمت بیندازند و انرژی صرف کنند. به هر حال اکثر رستوران های معروف اصلاحات را به طور کامل اجرا نکرده بودند. اوایل جلوی درشان چند تایی غذای معمولی می چیدند، اما بعد به مرور زمان وضع تغییر کرد و آن غذاها را حتی از جلوی در هم برداشتند. ویترین آشپزخانه هایشان خیره کننده بود و در حیرت بودم که آن همه غذای رنگ و رنگ از کجا آمده. آنها از رونق بازار استفاده و جیب مردم را خالی می کردند. مردم هم فقط شاد بودند و با رونق دادن به فضای رستوران های آنها کسب و کارشان را مثل نشانه قرمز رنگ دماسنج هر لحظه بالاتر می بردند. رستوران ما هم قبلا دورانی طلایی داشت. اوایل دوران اصلاحات سودمان کمی بالا رفت. من از آن فرصت استفاده کردم و به صندوقدارمان متذکر شدم که نگران سوددهی رستوران و این چیزهای واهی نباشد، چرا که اوضاع داشت برعکس پیشبینی‌های او پیش می‌رفت. اما چیزی نگذشت که پس رفت گردیم. سوددهی‌مان حدود 1/3 کاهش یافت و حالا آنقدر پس رفت کرده بودیم که به راستی با بحران ورشکستگی مواجه بودیم. اما آن از دست شما آدم های شکم پرست که تا وقتی فقیرید میخواهید با تنفر شیشه های رستوران های اعیانی را بشکنید و آنها را نابود کنید. وقتی هم 2 قران پول دستتان میآید، شتاب زده توی همان رستوران های اعیانی جمع میشوید. دیگر از اعیان بودن بدتان نمیآید و فقط نگرانید که مبادا جای خالی گیر نیاورید. اگر اله گوانگخن در کاخش روی ماه رستورانی باز می کرد، احتمالاً هر طور شده خودتان را به نردبان ابرها می رساندید. بهار سال 1957 فصل آشوب و ناآرامی بود. همه اظهار نظر علنی می کردند و دست به اغتشاش می زدند. کارکنان رستوران هم شروع به نوشتن اعلامیه‌های علیه من و با خط درشت کردند و روی دیوار چسباندند. روی روزنامه‌های باطله با جوهرهای سیاه چیزهایی می‌نوشتند و دست دست به راهرو آویزان می‌کردند. من با دیدنشان سعی می‌کردم بر خشمم غلبه کنم و تحملش برایم سخت‌تر از تحمل مسائلی چون غذاهای عوام پسند، سودآوری رستوران و غیره نبود. فقط یکی از آن اعلامیه‌ها بی‌اندازه خشمگینم کرده بود. نوشته بودند که من از شهرت رستوران سوء استفاده و خون کارکنان را توی شیشه کرده ام تا برای خودم نام و آوازه شخصی دست و پا کنم. نوشته بودند که من به کسانی چون یانگ جونگ با او اهانت کرده ام و مسبب طرد آنها شده ام. همه کارکنان هم امضایش کرده بودند. از لحن اعلامیه آن همه توصیف مطمئن شدم که بانو کنعین آن را نوشته. نبایست با من اینطور رفتار میکرد. اوایل اصلاحات خودش هم مشتاقانه از من حمایت کرده و در مورد یانگ جونگ با او و رستوران زیرزمینیش به من گزارش داده بود. حالا چطور میتوانست چون این بلایی سرم بیاورد؟ البته من هم ضرورتی نمیدیدم که در برابر آنها از خودم دفاع کنم. حتی اگر 1/1000 آن حرف ها هم حقیقت داشت، بایست می پذیرفتمشان. همان هنگام که سردرگم و بیقرار بودم، هم کلاس قدیمیم دینگ کلگنده از راه رسید. دینگ کلگنده برای شرکت در جلسه‌ای به پکن می رفت و سر راهش به سوجو آمده بود تا مخصوصاً مرا ببیند. 8 سال به چشم برهم زدنی گذشته بود و من واقعاً دلتنگش بودم. همین که او را دیدم نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و گفتم رفیق قدیمی، باید به صرف یک وعده غذای درست و حسابی دعوتت کنم، بیا برویم به رستوران ما. بعد از گفتن این جمله خودم هم تعجب کردم. این حرف اصلا شبیه چیزهایی که قبلا میگفتم نبود. چطور شده بود که تا دوستی قدیمی را دیده بودم خواسته بودم به غذا مهمانش کنم؟ دینگ کله گنده سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت بی خیال، من غذاهای رستوران شما رو قبلا امتحان کردم، اون اعلامیه ها رو هم دیدم. رفیق قدیمی، تو این سالا چه می کردی؟ چه می کردم؟ سب کن تا همش رو برات بگم. فوراً همسرم رو صدا زدم و آن دو را به هم معرفی کردم. این همسرم است، این هم همان دینگ کله گنده است که اغلب برایت ازش می گفتم. دینگ کله گنده صافتر ایستاد و گفت مدیر دینگ، آن کله گنده را قلم بگیر. نگذار این لقب شایسته بیش از این پخش شود. من و تو این همیم، گنده یا کوچک مدیریم. همسرم جلوی دهانش رو گرفت و خندید. به کله گنده زل زده بود و میخواست ببیند که آیا واقعا سرش از سر آدمهای معمولی بزرگتر است یا نه. گفتم اینجا نیست و نگاه کن، فورا به بازار برو ببین میتوانی چیزی بخری یا نه. دینگ کله گنده قبلا غذای رستوران ما را امتحان کرده بود. اگر هم او را به رستوران دیگری می بردم بیشتر از این برایم حرف در می آوردند. بنابراین از همسرم خواستم مقداری خاربار بخرد تا شب در خانه چیزی درست کنیم و بخوریم. کی فکرش را می کرد که همسرم دست و پای این کارها را نداشته باشد؟ 2 سال بود ازدواج کرده بودیم و او حتی 1 بار هم غذا درست نکرده بود. او می توانست برای دینگ کله گنده فقط چای بیاورد و سیگار به دستش بدهد. گفت تا شما کمی صحبت کنید، مادر هم به خانه بر می گردد. برای شرکت در جلسه‌ای به کمیته شهروندان رفته. وقتی برگردد برایتان غذایی درست می کند. همین که این را شنیدم مضطرب شدم. جلسه های کمیته شهروندان مثل مسابقه 2 ماراتن بود و خیلی کش می آمد. جلسه زمانی تمام می شد که بازار کوچک تربار دیگر بسته بود. برای همین گفتم خب خودت غذا بپز، نمی توانیم در همه کارها به مادر وابسته باشیم. همسرم جواب داد چطور؟ حرفهای خودت را فراموش کرده ای؟ خودت می گفتی اگر جوانان اوقات فراغتشان را جلوی اجاق هدر دهند به هیچ جایی نخواهند رسید؟ دستهایش را از هم باز کرد و گفت ببین؟ من که به جایی رسیده ام هنوز نمیدانم بطری روغن کجاست. دینگ کله گنده قاه قاه خندید و گفت بله، من مطمئنم که این حرف خودش بوده، پس عواقبش هم پای خودش است. من فورا دستانم رو تکان دادم و گفتم باشد، پس لااقل به کمیته شهروندان سری بزن و بگو که مهمان داریم. از مادر بخواه زودتر صورت جلسه را امضا کند و بازگردد. بعد از اینکه همسرم رفت، من مفصل همه چیز را از اول تا آخر برای دینگ کله گنده تعریف کردم و بعدش اضافه کردم آن اعلامیه ها را که خودت دیده‌ای بی اینکه فرصت گفتگویی به آدم بدهند دارند حمله می کند. این همه قیل و قال را جوانی با همدستی بقیه به راه انداخته، اما مگر اصلاحات من چه مشکلی داشته؟ تو خودت جامعه قدیمی را دیده‌ای، ما برای از بین بردن نابرابری به جبهه جنگ رفتیم و مبارزه کردیم. هیچ وقت فراموش نمی کنم که وقتی داشتم این شهر را ترک می کردم در برابرش سوگند خوردم. البته که آن سوگند فقط آرمانی بزرگ بود و قدرت من تنها در برابرش ناچیز، اما من در حد توان خودم نمیگذارم آن همه پساب و لجن از گنداب دوباره به جامعه من سرازیر شود. نمیگذارم آن آدم های خودخواه باز هم برای خودشان بهشت بسازند و تو یک زندگی کنند. شاید بتوانند با بستن درها به روی خودشان از چیزی فرار کنند، اما نمیتوانند کاری کنند که ما رفقای انقلابی برای تهیه خوراکمان از طبقه سرمایدار تأسی کنیم. آن سالها که از دور به حوزه‌های جنوبی رود جانگ جیانگ نگاه می‌کردیم، در این فکر بودیم که به جامعه قدیمی بتازیم. حالا بعد از گذشت این همه مدت این اعلامیه ها هستند که دارند به ما میتازند. اشکال ندارد، بگذار کارشان را بکنند. من در دلم احساس شرمساری نمی کنم. دینگ کل گنده ساکت بود و فقط سیگار میکشید. احتمالاً او هم ناآرام و بیقرار بود. ادامه دادم، تو هم چیزی بگو. دانش تو از من خیلی بیشتر است. همه این سالها در کتاب فروشی شینوا کار کرده ای و روزهایت را تماماً بین کلی کتاب سر کرده ای. حتی اجازه داری یکی از آن کتابها را به دلخواه برداری و توی سر من بکوبی. بهتر است از آنهایی باشد که جلد پارچه‌ای طلاکوب دارند. اینجوری قدرت ضربه هایت بیشتر هم می شود. دینگه کله گنده خندید و گفت، نمی شود. آن وقت اگر سرت از هم بپاشد خیلی سخت می شود دوباره سر همش کرد. من فقط می خواهم از پدیده فیزیولوژیک عجیبی برایت بگویم. حس چشایی طبقه سرمایه‌دار و عوام هیچ تفاوتی با هم ندارد. سرمایه‌دارها میگویند میگوی تفت داده شده از گوشت ریش شده با کاهو خوشمزه تر است. عوام هم بعد از چشیدن میگوی تفت داده شده همین عقیده را خواهند داشت. پس اگر پولی به دستشان برسد دوست دارند همان میگو را بخورند. اما تو برعکس، میخواهی گوشت ریش ریش شده با کاهو را به زور تو دهان مردم بچپانی. تا الان هم احترامت را نگاه داشتند که چیزهای بدتری بد نگفتند. من از جایم پریدم و گفتم، تو، اما خود تو هم نمیتوانی هر روز میگوی تفت داده شده بخوری. کی خواست هر روز برود رستوران و میگو بخورد؟ کی چون این درآمدی دارد؟ بعید نیست روزی این طور بشود رفیق. تو این جریان را دست کم گرفته ای؟ این تویی که عوام را دست کم گرفته ای. عامه مردم بیشمارند. اگر از هر 100 نفر یک نفر بخواهد میگوی تفت داده شده بخورد، به کجای رستوران تو بر میخورد؟ تو همیشه از آزادی خلق زحمتکش میگفتی، اما حالا نیتهای خودت را از این خلق آزاد شده مهمتر میدانی. اینکه کسی بیاید و از تو بشقابی میگوی تفت داده شده بخواهد عبث نیست. تازه پولش را هم که با رضایت میپردازد، ولی باز هم مثل خاری در چشم توست. نه، من با عامه مردم مشکل ندارم. میدانم تو با جزیه مشکل داری، اما او که در را به روی خودش بسته و بیرون نمی آید، چطور می تواند آزارت دهد؟ اینطور نیست که هیچ وقت بیرون نیاید و در خانه حبس باشد. البته، بله. در کنار خلق زحمتکش کسان دیگری هم هستند که برای خوردن میگو می آیند. اما این را باید به تو بگویم که حتی اگر روزی زمیندار و سرمایداری وجود نداشته باشد، باز هم ممکن است بین مشتریهایت انسانهای ناجوری ببینی، مثل دوستها، اوباش یا حتی قاتلی فراری. قبول داشته باشی یا نه به خودت مربوط است. قبول داشتم. بیشتر به این نکته پی برده بودم. همان موقع هم برای اقامت در هتل به گواهی اشتغال به کار و معرفی نامه نیاز بود و برای غذا خوردن هم به پول. نفس عمیقی کشیدم و گفتم، حرفهایت منطقی است، اما من همیشه معتقد بودم که صرف جویی و ساده زیستی از صفات اخلاقی ملت ماست. پس در مورد خورد و خوراک هم باید رعایت شود. درست میگویی، این عقیده شخصی توست و امیدوارم به توانی حفظش کنی، اما تو مدیر رستورانی، نباید قضاوت در مورد خوب و بد اعمال مردم را با کارت قاطی کنی. غذاهای سوجو خیلی معروفند. این فرهنگی است که همین خلق زحمتکش در طی هزاران سال آن را شکل داده. اگر این فرهنگ به دست تو نابود شود، در مقابل تاریخ مسئول خواهی بود. همین که این را شنیدم خوشکم زد. در مدرسه درس تاریخ داشتیم و می دانستم تاریخ بازیچه نیست تا بتوان با آن شوخی کرد. همه چیز در آن ثبت شده بود و حتی با مردن هم نمی شد از دستش گریخت. اما در این مورد شک داشتم. چطور ممکن بود آداب قضایی را خلق زحمت کش ابداع کرده باشد؟ شنیدنش خوشایند بود، اما به نظرم امتیاز این ابداع هم به امثال جوزیه و کندبیشیا تعلق داشت. البته تقصیر مادر هم بود که آن همه تعارف میکرد. آن شب 5 نوع غذا درست کرده بود، از جمله سوپی که با ماهی کپور پخته بود و طعم بسیار خوبی داشت. دینگه کله گنده چشمانش را تنگ کرد، خندید و گفت: ببین، عادات طبقه سرمایدار به درون خانه تو هم رخنه کرده. حواست را جمع کن.